و بیشتر در همون 2 تا 4 هفته اول هست که اینها معمولا خود به خود خوب میشه و بیشتر شاید مورد شدیدش هم در بچه ها بیشتر هست و بیشتر در بچه ها مورد شدید شایع هستش.
برای این موضوع یعنی برای شیروگیری از شوی آبل میمون آیا کاری انجام میشه یا نه؟
کاری هم که برها ما انجام دادیم، اطلاع رسانی به همکار خودمون کردیم، سعی کردیم آگاهی عموم به مردم بدیم، مثلا اطلاعاتی که خدمت شما دارم عرض میکنم و به مبادی مرزمون جهت تشدید مراقبت های سندرومی کسانی که تب یا همون بسورات رو دارن با حساسیت ویژه بهشون در واقع رسیدگی بشه و مورد بررسی قرار بدن. از اون طرف برای دانشگاه ها ما جلساتی گروهیم که همه همکاران ما کاملا به روز باشه اطلاعاتشون و دستور عمل هایی که تهیه شده برای معاینه و از اون طرف مراقبت و نمونه گیری این موارد، اینها رو ابلاغ کردیم و آموزش لازم رو دادیم خدمتش. حتی اون چیزی که خیلی مهم هست رعایت بهداشت فردیه، یعنی که از تماس و دست دادن به حیوانات مخصوصا چون قسمتش از این طریق انتقال پیدا میکنیم و عدم در معرض قرار گرفتن با فردی که این علامت های مشکوکی که عرض کردم خدمت شما رو داشته باشه رو به هر حال ملاحظه بکنن، از وسایل حفاظت فردی استفاده کنم.
برنامه‌ای برای مرزی هم دارید یا نه؟ یعنی برای عبور و مرور و ترددهای مرزی؟
اون که سازمان جهانی بهداشت وقتی اعلام میکنه مثلا یک کشور به عنوان یک کشور حاد یا خطرناک، خب ما اونم قطعا مثل مورد کرونا بود که بدین بعض از کشورها رو رفت آمد و در واقع به شکلی قطع میکردیم و پرواز از اونجا در سرعت نمیگرفت، ولی کاری که الان شده که آموزشی که به همکارا داده شده و حساس بودن نسبت به ما و افرادی که وارد میشن که اینها رو مراقبت میکنن و توجه به هم علامت های از کردم تب و اون بصورات جلد اینها مورد توجه قرار میدن و اقدامات لازم بعد از صورت میدن. ولی هنوز در این حد که برحال کشور یا جای جهان فعلا اقدامی بر جهت اینکه مثلا فلان کشور بهش رفتن یا آمدن از اونجا ممنوع باشه رو هنوز اعلام نشده و برنامه نداریم.
بیشترشون آی دشته در تهران بوده یا کدوم شهر معمولا این اتفاق؟
مختلف بوده، در استان‌های مختلف بوده.
راننده تاکسی هم هر روز تو ماشین من کلی بحث میشه، حالا راجع به همه چی.
به نظر من الان مهمترین بحثا در مورد وضع اقتصادیه.
من نمیدونم چرا کسی حواسش به گردشگری نیست. بابا مسافر زیاد بشه خب همه چی خوب میشه.
هیچ فکر کردی اگه محیط زیست از بین بره چقدر باید بابتش هزینه کنی؟
من کارگرم، یعنی به نظرت هوا خوب شه و مسافر زیاد وضع منم خوب میشه؟
خب معلومه، چون الان همه چیز به هم ربط پیدا کرده.
یک جهان ارتباط پیک بامداد.
خب همونطور که در ابتدای خبر هم خدمتون عرض کردم، مسدود سازی وجوه صادر کنندگان چکای برگشتی به اندازه مبلغ کسری از امروز به صورت تدریجی آغاز میشه. همکارم دژمان در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری موضوعی است که بهارستان‌نشینان آبان 97 در اصلاحیه قانون صدور چک تصویب کردند. حال پس از گذشت حدود 3.5 سال از تصویب آن، بانک مرکزی خبر از اجرای این قانون می‌دهد.
مسدودسازی بر مبنای میزان کسری در واقع مبلغ چک برگشتی انجام میشه. یعنی مثلا اگر یک نفر یک چک فرض کنیم 10 میلیون تومانی داشته باشه و 1 میلیون تومان تو حسابش داشته باشه، اون 1 میلیون تومان از تو همون حسابش در واقع پرداخت میشه، باقی که مبلغ 9 میلیون تومان هست در کلیه حساب‌های اون فرد در کلیه بانک‌های کشور در واقع احصا میشه میزان ماندهش و به همون عدد 9 میلیون تومان مسدود میشه.
اما پول صادر کننده چک برگشتی در بانک ها با چه ترتیبی مسدود می شود؟ محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
نحوه مسدود شدن وجوه در حساب های فرد هم به این ترتیب هستش که از حساب های با مانده موجودی بالاتر در واقع شروع میشه و به تدریج در واقع میاد پایین تا جایی که اون مبلغ کسری در واقع چک برگشتی رو بتونه که پوشش بده.
اما دارندگان چک‌های برگشتی برای برداشت پول مسدود شده باید چه اقدامی انجام دهند؟ محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
طبیعتاً بعد از این فرایند مربوط به مراجعه اون فرد زینف به قوه قضاییه و سایر مواردی که باید انجام میشد انجام میشه اون مبالغ طی دستوری که توسط قوه قضاییه صادر میشه برداشت میشه. و
حال بشنوید از نظر نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره اثر اجرای این فرایند بر حجم چک‌های برگشتی. شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90:
مسدودسازی حساب‌های صادر کننده چک به مقدار کسری چک تکلیف قانونی هست که متوجه بانک‌های کشور هست و طبعاً اعتبار چک رو به شدت افزایش خواهد داد.
نوری کارشناس اقتصادی:
صادر کننده انگیزه بدحسابی و صدور چک بلامحل نخواهد داشت، چرا که در صورت برگشت چک به میزان مبلغ کسری چک در سایر حساب‌ها مسدودسازی اتفاق می‌افته. علاوه بر این سایر تبعات ناشی از برگشت خوردن چک هم برای اون لحاظ میشه.
3610 شماره پیامک پیک بامدادیست. شما عزیزان هم اگر که موضوعی مد نظرتون بود که قابل پیگیری هست در پیک بامدادی، حتما به این شماره برامون پیامک کنید. همکاران من قطعا پیگیری خواهند کرد. روز بخیر، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام و صبح بخیر خدمت شما هموطنان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف، شنوندگان محترمی که بخش اول برنامه ها رو در صبح روز شنبه اول هفته هفتم خرداد ماه همراهی میفرمایید. خدا قوت به همکارانم هم در استودیوی خبر رادیو به خاطر خبرهای ساعت 8. و اما برنامه ها رو از استودیو پخش رادیو معارف در شهر مقدس قم در حضورتون پیگیری میکنیم با مستند پنجره تا لحظاتی دیگر. بعد از اون هم گنج سعادت براتون پخش خواهد شد، حجت الاسلام و المسلمین الهی، و باز هم گفتگو درباره رذایل و فضایل اخلاقی. برای ساعت 9:30 صبح برنامه برنگ آینه با موضوع گره گشایی در نظر گرفته شده که در وقتش انشاءالله تقدیمتون میکنیم. و برای علاقمندان به پیک هدایت عرض میکنم 9:40 شرح نامه های امام رضا سلام الله علیه و حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد. دوستان خوب، ساعت 10 هم حتما میدونید طبق روزهای شنبه تو هر هفته برنامه زنده راه زندگی پخش خواهد شد. امیدوارم اون لحظه هم با ما باشید و این برنامه رو بشنوید. و اما دیدگاهتون، نظر و انتقادتون رو درباره برنامه های رادیو معارف و نکات مختلف به 30553 پیامک بفرمایید. دو تا تلفن هم در اختیارتونه، 329-10-551 و 329-10-552. امیدوارم از شنیدن برنامه های رادیو معارف راضی باشید و اگر نکته‌ای هم به نظرتون میرسه از طریق همین راه‌هایی که عرض کردم به ما بگید. یه خدا قوت هم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی سال 1159. ساعت 8:40 است.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه می شناسندش. سال هاست که تانک های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود.
جنگ تحمیلی که شروع شد، همه برای دفاع از اسلام و انقلاب به جبهه ها رفتن، از معلم و دانش آموز و کشاورز گرفته تا مهندس و بازاری. کشور در خطر بود و باید جبهه ها پر می شد از رزمنده. طلبه ها و روحانیون هم رفتن. اونها در طول سالها و قرنها نشون داده بودن که همیشه در غم و شادی کنار مردمن. جنگ که شروع شد، اونها به حضور در مساجد بسنده نکردند و در کنار مردم به دفاع از اسلام و کشور پرداختند.
توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
31 شهریور 1359 خبر تجاوز رژیم بعث عراق به خاک کشورمون پخش شد. دلهوره و نگرانی از روزهای پیش رو سبب شده بود مردم منتظر واکنش مسئولان کشور باشن. همون روز از جماران پیام رسید. امام مردم رو به حفظ خونسردی فراخوند.
گمان نکند ملت ما که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشد من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال اون خواهم ثابت کرد که اینها این اذناب امریکا قابل ذکر نیستند.
نقش امام خمینی به عنوان ولی فقیه از اولین روز دفاع مقدس تا پایان اون ادامه داشت. حجت الاسلام ذوالنوری از فرماندهان دفاع مقدس:
نقش کلان روحانیت در دفاع مقدس بیشتر متوجه جایگاه منیع رهبری انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است که در این میان مهمترین نقش و تأثیر رو وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایفا فرمودن. به مثابه نخ تسبیح بودن که دانه های تسبیح رو به هم متصل میکرد. وجودی بود که تونست مملکت رو از همه بحرانها به ساحل نجات هدایت کنه. لذا حضرت امام شخصیتشون چنان تشعشع و درخشندگی داشت که مسیر مسئولین مختلف در سطوح گوناگون نظام رو روشن می‌کرد و در اون دوران بحرانی یک انسجام بین مسئولین کشور برای اداره کشور و جنگ ایجاد می‌کرد. علاوه بر این موضوع حضرت امام استراتژی و خطوط کلی دفاع مقدس، حمله، دفاع، پیشروی، عدم پیشروی توسط امام تعیین می‌شد.
عالمان دین با حضور به موقع توی صحنه و دادن پیام به مردم مبنی بر اینکه دفاع از حریم کشور اسلامی و جهاد در مقابل متجاوز لازم و واجبه، نقش مهمی در این راه ایفا کردند. حجت الاسلام حاجی صادقی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه:
یه خاطره از مرحوم شهید جهان‌آرا عرض می‌کنم، فرمانده سپاه خرمشهر. شاید الان دقیق به یادم نیست، 10 روز یا 1 هفته قبل از شهادتش به من این جمله را فرمود. ایشون فرمود: به قوم میروی، سلام مرا به آیت الله مشکینی برسان. به ایشون بگو آیت الله مشکینی، علمای قوم، ما فرماندهان در جبهه خیلی تلاش کنیم 2 تا کار انجام بدیم. یکی غذای رزمندگان رو تأمین کنیم که شکم اونها گرسنه نماند، تلاش کنیم اسلحه اونها رو از مهمات پر کنیم، میتونیم مهمات به اینا برسونیم، سلاح برسونیم. اما به این نکته اشکال دارم، اما آیت الله مشکینی، علمای قم، بدانید در اینجا نه شکم پر می جنگد نه سلاح پر می جنگد، اینجا ایمان است که می جنگد و عقبه اون با شماست.
خطابهای نماز جمعه و جماعات، تریبونهای مساجد و نماز جمعه و جماعات، حنجره گرم روحانیون در مناسبتهای مختلف در تشییع شهدای عزیز، مراسم تجلیل و تکریم شهدای بزرگوارمون و سایر زمینه ها باعث می شد که مردم عزیز ما تحریک و تحریز برای حضور در جبهه و پشتیبانی جنگ بشن.
در میان نخلستان ها و در کنار آن جاده پر رفت آمدی که جهاد می ساخت، برادران رزمنده منتظر بودند تا به خط مقدم اعزام شوند. در جمع همه بچه ها در سر تا سر جبهه طلبه ها حضور دارند و نشان آنها نیز عمامه های سیاه و سفیدی است که میراث پیامبران الهی است.
شوق جهاد در وجود تک تک رزمندگان به ویژه روحانیان موج میزد. اونها به هر شیوه ممکن خودشون رو به جبهه میرسوندن تا اسمشون رو در فهرست جهادگران ثبت کنن. روحانیان در جنگ تحمیلی در شکلهای مختلف حضور داشتند. عده‌ای برای تبلیغ به جبهه ها اعزام میشدن. اونها سنگرهای خط مقدم رو به مسجد و کلاس درس و احکام تبدیل می کردن.
از این حدیث می فهمیم تو میدون جنگم باید آموزش ادامه پیدا بکنه. حدیث 6. حدیث داریم که غروب در جبهه آشپز دیگ بار گذاشت. پیغمبر فرمود 10 تا دیگ بار بذار. آشپزه گفت یه دیگ بسه، 10 تا دیگ بره چی؟ 9 تا دیگ بی خودی اسراف. اسراف چرا؟ حضرت فرمود یکیش غذا باشن، نوتش هم آب بریز توش، آب جوش توش بیار، اما 10 تا دیگ بار بذار، یکیش غذا نوتش آب. آشپزه گفت فایده چیه؟ گفت فایدهش اینه که دیدبان دشمن از دور ما رو میبینه. اگر یه دیگ بار بذاری خان گفت جمعیت مسلمان ها کمه. از این حدیث میفهمیم که رزمنده با تو جبهه جوری کنه که پوزش هم دولت کفر رو اذیت کنه.
این حضور همچنین فرصتی برای رزمنده ها بود تا سوالات و شبهاتشون رو با روحانیان مطرح کنن و پاسخ بشنون. حجت الاسلام علیرضا پناهیان:
شاید بر هیچ کجا به اندازه جبهه های دفاع مقدس از یک روحانی جوان ها پرسش نمی کردن. یعنی روحانی اگر می اومد توی جبهه واقعا 24 ساعت کار داشت. من گاهی از اوقات به عنوان یک طلبه در گردان تخریب و قرآن حبیب یا حتی بعضی از زبان‌های ارتش حضور پیدا می‌کردم در مقاطع مختلف جنگ. واقعا وقتی ما وارد یگان می‌شدیم دیگه کارمون 24 ساعته بود و بچه‌ها برای حداقل استراحت فقط به آدم رحم می‌کردن. خب این خیلی زیبا و جذاب بود برای یک روحانی.
من بسیار احساس خوشی و سرور میکنم. باعث افتخاره برای من که لحظات شیرین زندگیم رو، جوانیم رو در کنار این برادران میگذرونم و شاید بدون اغراق بهترین لحظات عمرم باشه که در کنار این برادران هستم.
خداحافظ.
شما برای برادرای طلبه‌ای دیگه که الان مشغول درس خوندن هستن چه صحبتی دارید؟ عرض من خدمت این برادران اینه که به هر حال اونهایی که تا به حال نیومدن یا کمتر اومدن حتی امکان بیان و ببینن که زیبایی‌هایی که در اینجا وجود داره در هیچ جا وجود نداره.
هم بایستی درس خون، هم با جبهه رو بیاد. موقعی که به هر فرموده امام احتیاج باشه بایستی بیایم جبهه رو خون. وقتی دیدیم فرماندهان دیگه گفتن که دیگه احتیاج نداریم، اون موقع دیگه وایسی رفت هم درس خوند و هم
جبهه. علاوه بر فعالیت های تبلیغی، بعضی از روحانیان برای رزم وارد جبهه ها می شدن و با لباس روحانیت با متجاوزین می جنگیدن. حجت الاسلام زنوری از فرماندهان دفاع مقدس:
ما طلبه های فراوانی داشتیم که اینها
نیروهایی بودند که حتی در بین بقیه طلبه‌ها خیلی شناخته شده نبودند، حضورشون رو در رده‌های اطلاعاتی، در رسته‌های اطلاعات، در یگان‌ها و واحدهایی که در این امور اشتغال داشتند کاملاً کتمان می‌کردند، سعی می‌کردند خیلی تو انظار عمومی نباشند. طلبه‌هایی داشتیم که در بعد دیدبانی توپخانه تا خدمه آتشبار بودن و توپخانه بودن تا نقش توپچی رو بازی میکردن و فرماندهی قبضه رو در اختیار دارن و تخصصاً تو این زمینه فعال بودن. ما طلبه‌ای داشتیم که در بعد زرهی مثلا طرف راننده تانک بود یا به عنوان خدمه تانک فعال بود، یعنی طلبه عمامه رو از سرش بر می‌داشت، گوشی خاص خدمه تانک و راننده تانک رو سرش می‌گذاشت و در این بود ایفای نقش میکرد. ما طلبه های فراوانی داشتیم که اینا مشتری اعزام به واحدهای تخریب بودن. طلبه های ما داشتیم که حتی اینها قادر بودن خلبانی هلیکوپتر رو داشته باشن. یعنی ما داشتیم در ارتش جمهوری اسلامی طلبه ای که لباس خلبانی میپوشید و به عنوان خلبان ایفای نقش میکرد.
سید نورالدین حسینی یکی از خلبانهای هوا نیروزم. الان هم رفته بودم پرواز، یه آزمایش پروازی داشتم که توسط یکی از برادرها به نام آقای جواد ترابی استاد خلبان هلیکوپتر کبراست با هم دیگه رفته بودیم که این چک پروازی را ادامه بدیم. بذار بفرمایید شما در عملیات هم شرکت که داشتید یا نه؟ بله، خب بنا به وظیفه من خلبان کبرا هستم، لاجرم باید تو عملیات ها شرکت کنم.
و البته در میان این روحانیان رزمی کسانی بودند که تمایل نداشتند به عنوان روحانی شناخته بشن تا مبادا از حضورشون توی خط مقدم جلوگیری بشه و مجبور بشن فقط به فعالیت‌های تبلیغی بپردازن.
خیلی عظیم طلبه‌های جوان حوزه، اینها به عنوان نیروی رزمنده به سمت جبهه هجوم می‌آوردن و اینها گروه کثیری از طلبه‌ها بودند. حتی بعضن با اینکه توان بالای علمی و تبلیغی داشتن، تعمدن استنکاف داشتن از اینکه به عنوان روحانی شناخته بشن.
یادم هست من بیمارستان بودم، روزنامه جمهوری اسلامی اومد یه مصاحبه با ما کرد به عنوان طلبه‌ای که در جبهه حضور داشته. اونجا یه پرسشی از من کرد که پرسید طلبه‌ها در جبهه چه نقشی داره؟ گفتم دو تا نقش، یکی اینکه از خدا برای رزمنده‌ها حرف بزنن و دیگر این که از رزمنده ها برای مردم حرف بزنن.
طلبه جوان با بذل‌گویی دلپذیری می گفت مثل این که آخر الزمان شده است، می خواهند از ما فیلم بگیرند.
طرح اعزام روحانیون رزمی تبلیغی به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بعد از بیانیه مهم شورای عالی پشتیبانی جنگ شروع شد که الحمدلله ما برنامه‌های رو پیاده کردیم برای نوبندی طلاب رزمی و رزمی تبلیغی حوزه علمی قم و سراسر کشور که اولین کاروانش امروز و اولین نوبه از دو تا از مدارس قم، مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام و مدرسه امام علی علیه السلام عازم میادین نبرد هستند که با لباس رزم و عمامه در بین رزمندگان عزیزمون حضور پیدا میکنن و پیشاپیش اونها و دوشادوش رزمندگان اسلام در تمام مراحل جنگ و جبهه و عملیات ها و لحظات حساس انشالله حضور خواهند داشت.
شکل سوم حضور روحانیان در دفاع مقدس تلفیقی از دو شکل قبلی بود که به اون رزمی تبلیغی میگفتن. اونها در خط مقدم جبهه مثل دیگر رزمندگان سلاح در دست با دشمن می جنگیدن و معمولاً لباس رزم سپاه یا ارتش یا بسیج رو بر تن داشتن و تنها یه عمامه بر سر می گذاشتن. اونها در مواقع مناسب هم به وعظ و ارشاد و تبلیغ و اقامه نماز جماعت می پرداختن.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، تشکر.
از کجا اعزام شده
شما؟ از تهران.
از کجا؟
از تهران.
از حوزه علمیه؟
بله.
کی اعزام شدین؟
حدود 10 روز پیش.
چیکار میکنید اینجا؟
الان ما تو نیروهای عملیاتی هستیم و آماده برای عملیات میشیم.
از ما تبلیغات یا اینکه بنا رو بسازیم؟
تبلیغات هم لازمه با هم.
حتی اینها بار مبناشون و تجهیزاتشون یه قدری هم سنگین‌تر از سایر رزمنده ها بود. مثلا روحانی گردان بود، تیربارچی هم بود. هرچی که یه تیربارچی حمل میکرد، یه هم حمل میکرد. ولی یه بلنگو دستی اضافه هم بود.
یک فرمانده نقل میکرد، میگه ما در خط مقدم از بس آتش دشمن سنگین بود حالت بحرانی اعلام کردیم، که میگه من خودم دیدم یه روحانی با یه بلنگو دستی تو کانال، میگه این یک روحانی به داد ما رسید با اون دستوراتی که میداد، با اون اطاعت پذیری که رزمندگان ازش داشتن، با اون روحیه‌ای که خودش داشت.
طلاب رزمی تبلیغی شاید از همه گروه هایی که در جبهه حضور داشتن در بین روحانیون، حضور اینها مؤثرتر بود و گاهی بیش از یه فرمانده اثرگذار بود.
طلاب و روحانیان کشور با تقدیم بیش از 3500 شهید در دفاع مقدس ثابت کردند که تحصیل علم اونها رو از حضور در جبهه یاری دین خدا باز نمی‌داره.
این آمار یک پیام می‌داره. پیامش اینه که روحانیت همیشه سپر بلای مردم بوده.
معاون گردان می‌خواست روحیه بده به بچه‌ها و انرژی بده. گفت بچه‌ها ببینید حاج آقا فلانی رو زمین افتاده. و بچه‌ها انگیزه مضاعف پیدا می‌کردن. احساس می‌کردن همه اون وعده‌ها راسته. همه اون حرف‌ها توأم با صداقت بود. ایمانشون مستحکم‌تر می‌شد.
این 3500 شهید نام روحانیت رو در بالای فهرست تعداد شهدای اقشار در کشورمون جاودانه کردن.
از همان روز اول هر جا که می رفتیم حضور روحانیون با رایحه گل محمدی همراه بود. آنها با عطر و قرآن می آمدند و این هر دو رایحه بهشتی است.
رمز ماندگاری روحانیت در همینه که به مردم نگفتن برید جبهه، یا گفتن بریم جبهه، یا رفتند و گفتن بیایید جبهه.
یکی از برادران رزمنده می گفت حضور طلبه ها در میان ما یاد خدا را زنده می دارد و در دل این حقیر گذشت که آخر آنها ورثه انبیا هستند.
قلبی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد. تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی. دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد. بحر وطن نوکر اجنبی، خود تو بگو چه سمر دارد. خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
در آستانه 24مین سالگرد تأسیس رادیو معارف، روابط عمومی این رسانه دینی برگزار می‌کند. طرح گفتگوی مستقیم شما مخاطبان گرامی با مدیران واحدهای مختلف برنامه‌سازی و اداری رادیو.
خیلی برنامه‌هاتون عوض به در می‌کنی، جابجا می‌کنی.
اینم برای بگو درست کنیم بابا جان. اگه شما نیت رو اینه که دین یاد بگیرن، یه ساعتی کنین که لاغر، نه اینکه موقع نماز بشه.
دو سه ماهه که این رادیو معارف در شهرستان ایران شهر سیستان و بلوچستان قطعه. آیا اقدامی نمیشه در این رابطه؟
هشتم تا یازدهم خرداد ماه
هر روز ساعت 14 الی 16. شماره های تماس 329-1551 329-1552 با پیش شماره 025.